رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
موزه انقلاب. این کتاب
از دانشگاه تهران تا شکنجهگاه سواک. گفتگو با جلال رفیع. راوی فروغ انصاری. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت 18، فصل 10. سال 56، دستگیری مجدد و ورود به کمیته. گویا شما مجدداً در سال 56 دستگیر شدید. بله، سال 56 اتفاق دیگه افتاد که دستگیری دوباره من بود. این دستگیری دوم باعث شد که اون شب نتونم دکتر شریعتی رو در قلهک ببینم و بعداً توضیح خواهم داد. من در مجموع دو بار دستگیر شدم. بار اول سال 54 بود که بیش از یک سال طول کشید و بار دوم سال 56. در این سال یک دانشجو در دانشگاه تهران به اسم تاج الملوک که هم کلاس من هم بود به طور مکرر به سراغ من می اومد و می گفت سوالاتی داره. اون از من می پرسید که دیگه رسالتتون تموم شد؟ من به کنایه می گفتم که می خوام به درسم بپردازم. شما همینطور فرض بکن که می گی. تا اینکه یک روز که از سر کلاس اومدم بیرون دیدم اون سوالاتش رو شروع کرد و پرسید، از جمله این که وقت ورود به دانشگاه دم در میگن که چادرتون رو بردارید، ما چیکار باید بکنیم؟ من متحیر مونده بودم که چجوری به اون پاسخ بدم. نگران هم بودم که مبادا این قضیه یک دام باشه. ناچار گفتم مقنعه و روسری و مانتو که میتونید داشته باشید. گفت بله. به هر حال همراه با اون خانم دانشجو ناگزیر از خیابان فخر رازی مقابل در اصلی دانشگاه تهران قدم زنان گذشتیم تا رسیدیم به خیابان شاه. دنبال خیابان نادری که حالا خیابان جمهوری اسلامی نام داره. بعد به طرف چهارراه ولیعصر که اون زمان میگفتن چهارراه پهلوی حرکت کردیم. در طول مسیر جوابهایی دادم که معتدل باشه. نگران بودم که اگه یه وقتی دستگیر بشم ممکنه با مختصر برخوردی خیلی از مطالب رو بگه و دوباره به زندان برگردیم. نتیجتاً در حد معقول و معتدل به اون مطالبی رو گفتم که اگه هم برملا بشه به اصطلاح پرونده سازی مهمی صورت نگیره. در ضمن اون هم قانع بشه و دست از این انتقادهای نسبت به امثال ما برداره. متاسفانه همین که خدافظی کردم و من گفتم دیگه الان ساعت 9 شبه و من باید برم به کوی دانشگاه و شما هم به خونتون برسید، هنوز 100 متر یا 200 متر در مسیر بازگشت پیش نرفته بودم که ناگهان صدای ترمز ماشینی رو شنیدم. برگشتم، یه اتومبیل پیچید جلوی من و یکی دو نفر از اونا پیاده ریختند، منو گرفتن، به من ایستادن و از من خواستن که رو به دیوار دستمو بالا ببرم. یکی از اونا اومد منو تفتیش بدنی کرد و گفت اسلحتو بده. گفتم اسلحه ندارم. کلاسورم که افتاده بود روی زمین رو برداشت، جیبمو گشت و گفت بریم توی ماشین. گفتم چرا؟ کارتی رو سری به من نشون داد به شکلی که بتونم مطالبش رو بخونم. برقاسا شبهی از کلمه‌ای مثل سازمان امنیت یا شاید اطلاعات امنیت رو روی کارت دیدم. به هر حال اگه کارتم نشونم نمیداد باز هم باید باشون میرفتم. دوباره به همون حالت سابق در سال 54 کتم و انداخت روی سرم به گونه که شانه های من با فشار کشیده شد. بعد هم منو دستبند زد و برد داخل ماشین. من با خودم گفتم ای داد بیداد، من هنوز یکی دو ماه نیست که از اون داستان فارغ شدم، حالا دوباره باید به کمیته مشترک برگردم. اگه این دفعه منو ببرن احتمال داره که چیزای جدیدی رو شده باشه و من بیخبر باشم. به هر حال همچنان که حدس می زدم منو دوباره به کمیته مشترک وارد کردن. اون خانم دانشجوی هم کلاسی من هم دستگیر شد، با اینکه من به ایشون گفته بودم که احتمال داره این اتفاق بیفته، ولی به حرفم گوش نداد و همون شد که نباید می شد. به هر حال این بار آرش از من بازجویی کرد. وضع زندان کمیته تغییر کرده بود. دکتر شریعتی، شما با دکتر شریعتی چه قراری گذاشته بودید؟ تأسف و دریغ اصلی من از دستگیری بار دوم بیشتر به خاطر این بود که درست در همون تاریخ در منزل آقای فخرالدین حجازی به اصطلاح قرار داشتیم. ایشون منو دعوت کرده بود که مرحوم دکتر علی شریعتی رو از نزدیک ببینم. در ذهنم نگران بودم که نکنه ساواک از این قرار مطلع باشه، ولی خوشبختانه نه اونها میدونستند و نه من به اون هم کلاسیم که با من دستگیر شد چیزی گفته بودم. من نسبت به مرحوم دکتر شریعتی شیفتگی داشتم، ولی هرچه بود از دور بود. از نزدیک موفق نشده بودم با دکتر بشینم و صحبت بکنم. البته دکتر کتاب ارتجاع مدرن منو که در اصل یک سخنرانی بود قبلا دیده بود. از نام مستعار علی سربداری هم که هنگام نقل قولی از شریعتی در این کتاب براش انتخاب کرده بودم خوشحال شده بود و از طریق آقای حجازی مطلع شده بود که من دانشجو هستم و در دانشگاه تهران تحصیل میکنم و تازه از زندان آزاد شدم. آقای حجازی قبلا در انتشارات بعثت به من گفته بود که دکتر شریعتی همراه استاد محمد تقی شریعتی و احتمالاً آقای میناچی یا شانچی، به هر حال چند نفری از این قبیل، شب در منزل ما هستن و صحبت و گفتگو هست و تو هم بیا، تو هم خودت که مشتاق دکتر رو ببینی و هم دکتر شریعتی اظهار تمایل کردی که نویسنده اون دوتا کتاب رو ببینه. از طرفی تو هم حوادث و مسائل داخل زندان رو مشتاقه که برای دکتر بازگو کنی. من خودم بعد از آزادی وظیفه‌ام میدونستم برای دکتر شریعتی شرح بدم که چه اتفاقی افتاده و وضعیت مجاهدین و مارکسیست‌ها و روحانیون و موضع‌گیری‌های دیگران در زندان چگونه بوده. در زندان اوین که بودم یه روز ناگهان خبر عجیبی مثل بمب در بند دو پیچید. دکتر شریعتی در روزنامه‌های رژیم شاه تحت عنوان نقد مارکسیسم مقاله نوشته. زندانیان باور نکردند تا روزنامه‌ها رسید. فضای تازه علیه شریعتی به وجود آمد و موضع مخالفانش تقویت شد. مخالفان می‌گفتند دکتر با ساواک ساخت و پاخت کرده و تسلیم رژیم شده. موافقان دکتر شریعتی می گفتن ساواک این مقالات را اولا بدون اذن دکتر چاپ کرده و ثانیا بسیاری از مطالبش رو هم به نام دکتر جعل کرده. خیلی از این حرفا حرفای دکتر نباید باشه، چنانچه حتی عنوان مقالات هم که انسان اسلام و مکتبهای مغرب زمین بوده به صورت مارکسیسم ضد اسلام چاپ شده و مفهومش اینه که شاه پسند و ساواک پسند باشه. به خاطرم میاد با آقای اسکرولادی در این باره صحبتی داشتم. تحلیل ایشون به نظرم جالب اومد. نظر ایشون قریب به این مظنون بود که به احتمال قوی این مقالات جعلی نیست و به قلم خود دکتره. دکتر هم با رژیم ساخت و پاخت نکرده، بلکه میشه گفت که با تحلیل اوضاع و احوال جدید در واقع به یک نوع فداکاری دست زده و آبروش رو با خدا معامله کرده. یعنی بعد از اینکه خبر مارکسیست شدن سران سازمان مجاهدین خلق رو شنیده و دیده که جوانان متعددی تحت تأثیر بینش‌های مارکسیستی و ماتریالیستی از اسلام فاصله می‌گیرن، حاضر شده و رضایت داده که مقالاتش در نقد مارکسیسم و مکاتب غیر اسلامی و در دفاع از انسانشناسی اسلامی با تیتراژ وسیع و با سرعت به اطلاع جوانان داخل و خارج زندان برسه و روی ذهن اونها تأثیر مثبت و مفید بذاره و جلوی انحرافات تا حدی گرفته بشه. حتی اگه این هدف مقدس به قیمت لطمه خوردن آبرو و پرستیژ شخصی خود دکتر تحقق پیدا کنه. یعنی با خودش گفته بذار جوانها به مکتب مارکسیست بدبین بشن، هرچند به شخص من هم بدبین بشن، ولی بالاخره اثرش رو باقی میذاره. متاسفانه چنان که گفتم، درست همون شبی که قرار بود من در قلهک در خیابان دولت در منزل آقای حجازی با دکتر شریعتی دیدار کنم، این اتفاق دستگیری رخ داد و من اون شب رو در زندان کمیته به سر بردم و هیچ کس هم نمیدونست کجا. وقتی از زندان آزاد شدم، اولین باری که با آقای حجازی تماس گرفتم که البته سعی می کردم تماس تلفنی نباشه و حضوری باشه، ایشون به شدت ابراز ناراحتی و گره کرد. گفت که قول داده بودی و هرچه انتظار کشیدیم نیومدی، نکنه ترسیدی؟ گفت اون شب به حرفا و کارهای خودمون پرداختیم، ولی آقایان مایل بودن که تو راجع به حوادث داخل زندان براشون صحبت بکنی که چه اتفاقاتی در داخل زندان افتاده، ولی نیومدی. گفتم که ماجرا این بود و من دوباره دستگیر شدم و اون شب در زندان کمیته بودم. خیلی تعجب کرد. بعد از اون واقعه من خیلی انتظار کشیدم و آقای حجازی قول داد که بار دیگه هر وقت دکتر شریعتی در منزل ایشون بود منو خبر بکنه، که متاسفانه دیگه هرگز این اتفاق نیفتاد. و هر بار من از آقای حجازی سوال می کردم، می گفت ما هم از دکتر خبری نداریم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال، درنگی بر داستانهای ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بلیز، اثر استیفن کینگ، کتابخوان ایوب آقاخانی، قسمت 23. پس از آن بلیز به سمت تخت خود رفته، در حالی که دستانش را بر روی چشمهایش میگذاشت روی آن دراز کشید. قفسه سینهش به شدت بالا و پایین میرفت. وقتی مراسم تدفین به پایان رسید، بقیه بچه ها بلیز را تنها گذاشتند و درباره تخت واژگون شده هم سوالی نکردند. اما در آن میان پاکوچولو حرکتی مضحک انجام داد. او یکی از دستان بلیز را در دست گرفته سپس آن را بوسید. این کاری مضحک بود. بلیز این را قبول داشت، اما سالها بر روی آن فکر میکرد که این کار چه معنای خاصی میتوانسته داشته باشد. در طول آن سالها این مسئله تمام ذهنش را مشغول نکرده بود، اما گاهگاهی به سراغش می آمد. ساعت 5 بود. این ساعت زمان آزادی پسرها به شما می آمد. آنها همه در حیات مشغول بازی و حاضر کردن غذایی به عنوان عصرانه بودند. لیز آنها را در رفتن به حیات همراهی نکرد. او به دفتر مارتین کسلا رفت. قانون در حالی که دمپایی به پا داشت بر روی صندلیش در پشت میز نشسته بود. او در حال مطالعه روزنامه ایونینگ اکسپرس بود که بلیز وارد شد. مارتین که بچه ها او را قانون می گفتند گفت: چیه؟ بلیز گفت: دا کتابت. و سپس آنچنان ضربه‌ای به او زد که وی را بیهوش کرد. او با پای پیاده به سمت نیو همپشایر به راه افتاد، چرا که فکر می کرد اگر با یک ماشین دزدی برود ظرف 4 ساعت دستگیرش می کنند. اما 2 ساعت بعد دستگیر شد. بلیز همواره فراموش می کرد چقدر بزرگ است. اما مارتین کاسلا این را فراموش نکرده بود و برای پلیس ایالتی مین کاری نداشت که یک جوان سفید پوست با قدی معادل 6.7 فوت که دارای پیشانی سوراخ شده ای بود را بیابد. یک محاکمه مختصر در دادگاه محلی شهر کامبرلند صورت گرفت. مارتین کاسلا در حالی که یکی از دستانش به وسیله یک قلاب به گردنش متصل بود و سر و یکی از دستانش به طور کامل باند پیچی شده بود، با عصایی که در دست داشت پشت تریبون قرار گرفت. دادستان از وی پرسید قد متهم چقدر بوده و کاسلا پاسخ داد 5 فوت و 6 اینچ. دادستان پرسید وزنش چقدر بوده. کاسلا گفت او 160 پوند وزن داشته. دادستان از کاسلا پرسید آیا کاری انجام داده که متهم یعنی کلیتون بلیز دل پسر را تحریک کند، مثلا او را آزار داده باشد یا به ناحق تنبیه کرده باشد، و کاسلا گفت هرگز. دادستان سپس جای خود را به وکیل مدافع بلیز داد. وکیل سوالاتی خشن و مبهم کرد و البته کاسلا در حالی که شمایل او بهترین شاهد بود در کمال آرامش به همه آنها پاسخ گفت. وقتی وکیل گفت سوال دیگری ندارد، دادگاه وارد مرحله بعدی شد. مأمور دادگاه بلیز از او خواست که از جا برخیزد، توضیح دهد چرا مدیر عمارت هتون را مورد ضرب و شتم قرار داده. بلیز من کنان داستان خودش را تعریف کرد. یکی از بهترین دوستانش مرده بود. او معتقد بود کاسلا باید در این باره پاسخ خوب باشد. جانی نمی بایست برای چیدن کدو تنبل اعزام می شد. آن هم زمانی که هوا بدان حد سرد بود. جانی مشکل قلبی داشت. این عمل منصفانه و عادلانه نبود و آقای کاسلا هم این را می دانست. او در این ماجرا کاسلا را مقصر می دانست. وقتی صحبت به اینجا رسید، وکیل جوان با چهره ای مملو از یأس بر روی صندلی نشست. دادستان از جا برخاسته به سمت بلیز رفت. آنگاه از او پرسید قدش چقدر است. بلیز گفت 6.6 فوت و شاید هم 6.7 فوت. دادستان از او پرسید وزنش چقدر است. بلیز گفت دقیقا نمی داند، اما مطمئن است 300 پوند نیست. این پاسخ باعث خنداندن عده ای از حضار شد. بلیز با چشمانی متعجب به آنها نگاهی کرد و خود هم لبخندی زد. دادستان سوال دیگری نداشت. او بر روی صندلی‌اش نشست. مأمور دادگاه بلیز با لحنی خشن و مبهم شرح خلاصه‌ای از ماجرا را بیان کرد. قاضی در حالی که دستش را زیر چانه گذاشته بود در حال تماشا کردن منظره بیرون پنجره بود. آنگاه دادستان از جا بلند شد و بلیز را یک جانی جوان خطاب کرد و اظهار داشت این بر عهده ایالت مین است که او را هر چه سریع‌تر به اشد مجازات برساند. بلیز اصلا متوجه نشده بود معنی این جملات چیست، اما دریافته بود هر چه هست چیز خوبی نیست. قاضی از بلیز پرسید آیا حرفی برای گفتن دارد و بلیز گفت:
بله آقا، فقط نمیدونم چطوری باید بگم.
قاضی سرش را تکان داده او را محکوم به 2 سال زندگی در دارالتعدیب پورتلند جنوبی کرد. این محکومیت آنقدر که برای اکثر آدم‌ها بد بود برای بلیز ناخوشایند نبود، اما آنقدر آزاردهنده بود که دیگر حتی نمی‌خواست یک لحظه هم با آنجا بازگردد. آنقدر بزرگ شده بود که از مشاجره بیهوده با زندانیانی که سرشان درد می‌کرد برای دعوا اجتناب کند و بنابر این ساکت و آرام به همراه دسته‌هایی که برای آنها مشخص شده بود به محوطه زیرزمینی زندان آمده و پس از آن نیز دوباره به سلول باز می‌گشت. اما محبوس بودن در سلولی کوچک آن هم با دست و پای قل و زنجیر شده برایش دشوار بود، بسیار دشوار. در 6 ماه اولی که آنجا بود دوبار خونش به جوش آمده و در حالی که به میله‌های سلولش ضربه می‌زد سر و صدای عظیم به پا کرده و خواستار آن می‌شد تا به او اجازه بیرون آمدن بدهند. دفعه اول 4 مأمور به سرعت خود را به سلول او رسانده و پس از درخواست‌های متوالی برای نیروی کمکی نهایتاً به کمک 12 مأمور توانستند او را آرام کنند. دفعه دوم نیز به محض آغاز سر و صدا به او آمپولی تزریق کردند که او را تا 16 ساعت بیهوش نگاه داشت. اما تنهایی و انزوا دیوانه کننده بود. او هر روز در سلولش تا زمانی نامعلوم قدم می‌زد. وقتی بالاخره در گشوده شده به او اجازه داده شد تا به جمع بچه‌های دیگری که در حیات بودند بپیوندد، آنقدر خوشحال بود که داشت دیوانه می‌شد. او نگهبانی را که در را برایش گشوده بود در آغوش گرفته و غرق بوسه‌اش کرده بود. اما انزوا بدترین چیز نبود. او آدم فراموشکاری بود، اما اتفاقات ناخوشایند تا مدت‌ها در ذهنش باقی می‌ماند. بدترین چیز نوع تربیت و تأدیب کردن آنها بود. آنها سوژه را به داخل یک اتاق با دیوارهای سفید برده به گردش حلقه می‌زدند. آنگاه شروع می‌کردند به سوال پیچ کردن سوژه. پیش از آن که متوجه شوی معنای اولین سوال چه بوده به سراغ سوال بعدی می‌رفتند و بعدی و بعدی و بعدی. آنها سوژه را در وسط اتاق قرار داده خود در جهات گوناگون به گردش حرکت می‌کردند. مثل آن بود که در تارنکبوت گیر افتاده باشی. نهایتاً هم می‌بایست آنچه را که آنها می‌گویند و می‌خواهند تصدیق کنی. فقط باید حرف‌هایشان را می‌پذیرفتی تا خفه شوند و دست آخر کاغذی برایت بیاورند و از تو بخواهند که آن را امضا کنی و تو هم چاره‌ای جز امضا کردن نداشته باشی. بازجوی بلیز خود وکیلی بود به اسم هالووی. هالووی حدود 1.5 ساعت پس از آنکه ماموران کارشان را به انجام می‌رساندند به آنجا می‌آمد. در آن زمان بلیز دیگر سر وضع مناسبی نداشت. بدنش پر از عرق بود و به شدت دستشویی داشت. همان احساس بدی را داشت که در مزرعه باوی‌ها و کنار سگ‌ها تجربه کرده بود. هالووی مردی شیک بود و همیشه کت و شلواری تمیز و مرتب به تن داشت. کفش‌هایش هم سیاه رنگ بود و بر روی آن سوراخ‌های ریزی به چشم می‌خورد. بلیز هرگز آن سوراخ‌های روی کفش آقای هالووی را فراموش نمی‌کرد. آقای هالووی بر روی میزی که وسط اتاق قرار داشت نشست. او یکی از پاهایش را از میز آویزان کرده شروع کرد به تکان دادنش. بدین ترتیب یکی از آن کفش‌های سیاه رنگ به شکل پاندول 1 ساعت عقب جلو می‌رفت. او لبخندی دوستانه تحویل بلیز داد و گفت:
میخوای با هم صحبت کنیم پسرم؟
بلیز به لکنت افتاد. دو دوست داشت صحبت کند. اگر شخصی واقعا مایل بود حرفای او را شنیده و تنها ذره‌ای دوستانه با او برخورد کند. هالووی به دیگران گفت اتاق را ترک کنند. بلیز پرسید آیا میتواند به دستشویی برود یا نه. هالووی به در اشاره کرد که بلیز تا حالا متوجه آن نشده بود. سپس گفت:
منتظر چی هستی؟
و به هنگام گفتن این جمله همچنان لبخند دوستانه خود را حفظ کرده بود. وقتی بلیز از دستشویی خارج شد، یک پارچه آب یخ و همراه یک لیوان شیشه‌ای بر روی میز قرار داشت. بلیز به هالووی نگاهی انداخته، هالووی سرش را به نشانه مثبت تکان داد. بلیز 3 لیوان متوالی نوشید و سپس در حالی که پیشانیش از سردی آب درد گرفته بود، عقب نشینی کرد. هالووی پرسید:
خوب بود؟
بلیز سرش را تکان داد.
پرسش و پاسخ کار تشنه کننده ایه. سیگار می‌خوای؟
نمی‌کشم.
هالووی در حالی که برای خود سیگار روشن میکرد گفت:
آفرین پسر خوب، اینطوری هیچ وقت دچار مشکلم نمیشه. خیلی خوب، بگو ببینم بین رفقات به چه اسمی مشهوری؟ اونا تو رو چی صدا میزنن؟
بلیز.
هالووی گفت:
خیلی خوب بلیز، من فرانک هالوویم.
دستش رو بالا آورده به طرف بلیز دراز کرد. وقتی بلیز آن را در دست گرفت و فشار داد، هالووی سیگارش را برداشت میان دندانهایش قرار داد و گفت:
خب، حالا بگو ببینم دقیقاً چی کار کردی که تو را آوردن اینجا؟
بلیز داستان را از زمان ورود کاسلا به امارت و مشکلات خود با ریاضیات شروع کرد. حالا وی دستش را بالا گرفته گفت:
اشکالی نداره اگه صحبتاتو یادداشت کنم بلیز؟ فقط برای اینکه حرفات مکتوب بشه و از تکرار جلوگیری بشه.
از نظر بلیز اشکالی نداشت. پس از پایان صحبت‌ها مأمورانی که بیرون رفته بودند بار دیگر به اتاق بازگشتند. در آن زمان بود که بلیز متوجه شد چشمان هالووی حالت دوستانه خود را از دست داده. او از روی میز بلند شد و با دو ضربه محکم شلوارش را تکاند. آنگاه رو به مأموران کرد و گفت:
این صحبت‌ها رو تایپ کنید، بعدش مهر کند ذهن روش بزنید.
او بدون آنکه پشت سرش رو نگاه کند از اتاق خارج شد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.